الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و مهمترین مشکل مردم مکه همون توحید بود و اگر مسئله توحید حل می شد بسیار از مسائل دیگر در سایه او حل می شد. مردم حجاز در اون روز گرفتار بت‌پرستی بودند. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه این است که چون پیغمبر رسالتش جهانی بود اوضاع جهان را در اون عصر مشخص کرد که مردم عالم در عصر نزول و چه عقایدی داشتند. برخی ها سنم و وثن را می پرستیدند، بعضی ها قدیسین بشر را، برخی هم فرشته ها را و مانند اون. در جریان توحید چند تا مسئله است. یه مسئله مربوط به این سنم ها و وثن های تراشیده شده و ساخته شده است که اینها صلاحیت ربوبیت ندارند، لائق پرستش نیستند، از اینا کار ساخته نیست. یک بخش دیگر و مسئله دیگر مربوط به فرشته هاست که ملائکه در عین نزاهت و قداست شایسته عبادت و ربوبیت نیستند. خود اینها بندگان الهی هستند، به فرمان ذات اقدس اله عمل میکنند. اینها بندن نه رب. این دو قدیسین بشر نظیر بوشد مبارکه عیسی مسیح و انبیای دیگر نه اونها چنین ادعایی داشتند، نه در صلاحیت اونهاست که دعای ربوبیت داشته باشند. اونها هم بندگان خدایند و هم مردم را به توحید دعوت میکنند. این سه اینا تقریبا مسائل میانی قرآن کریم است. عمده دو تا مطلب دیگه است و این است که اصلا خدا شریک بردار نیست. خطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه برای آن است که مشرکان حجاز در حدی نبودند که مخاطب قرار بگیرند. قبلا اون خطاب های تحقیر آمیز، خطاب‌های تعییری به توبیخی متوجه اونها بود، اما این خطاب برهانی متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود قل لو کان معه آلهة کما یقولون. اصلا آیا ذات اقدس اله شریک دارد یا ندارد؟ این مسئله عقلی و کلامی است که قرآن کریم جداگانه اونها مطرح کرده. پس اون سه مسئله ابطالش آسان است، یعنی نفی ربوبیت اصنام و اوثان که این فرمود افتعبدون ما تنهتون، یا فرمود افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، یا فرمود اللهم ارجلون یمشون بها ام لهم آذان و یسمعون بها ام لهم قلوب یفقهون بها. اینا کارهای تقریبا میانی است. درباره فرشته ها هم آیه سوره مبارکه انبیاس که میخوانیم که اینها ربوبیت ندارن، بل عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. درباره قدیسین بشر فبود اینا بشرن، مخلوق الهیان، بندگان خدایان و اونها هم شما رو به توحید دعوت میکنن. این سه تا مسئله به استناد سه طایفه از آیات وضعش روشن است. میمونه مطلب چهارم و پنجم. اون مطلب چهارم و پنجم این است که اصلا دو تا خدا در عالم ممکن است بتوان پذیرفت که این دو خدا جهان را اداره بکنن که میشه برهان تمانا که دو خدا در عرض هم باشن. مطلب پنجم این است که غیر از ذل عرش، غیر از ذات خدایی که رب الارباب است، آیا رب دیگری هست که جهان را اداره کند، گوشی از عالم را تدبیر کند یا نه؟ این مسئله پنجم است. جناب فخر رازی فکر می‌کردند که در این آیه دو تفسیر هست. یکی این که این آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه انبیا که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا هماهنگ است. میگویند چون ما اونجا مفصل بحث کردیم دیگه اینجا بحث نمی‌کنیم. یکی هم این که اگر چون تفسیر دوم برای این آیه که اگر اینها آلهه باشند به زعم شما و شما اینها را عبادت میکنید برای اینکه اینها مقرب شما باشند، یقربونا الی الله زلفا، هر کدام باید به خدا نزدیکتر بشوند تا شفاعت اونها و تقریب اونها کارسازتر باشد. شما میگید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، قهرن اینا برای اینکه معبود شما بشوند کاری از اینها ساخته باشد که شفاعت است به زعم شما و تقریب الله است به گمان باطل شما، اینا باید خیلی به خدا نزدیکتر بشوند تا کاراییشون بیشتر باشد، تا مقرب شما باشند. خودشون باید مقربتر بشوند تا شما را مقرب نسبت به شما مقرب باشن. این تفسیر دوم آیه است. خب این استحاله عقلی ندارد و آیه هم این رو نمیخواهد بگوید، چون که آیه یعنی آیه محل بس مطابق با لوکان فیه ما لحتونی که در سوره مبارکه انبیاس نیست. بسیاری از مفسران مثل فخر زمخشری این کار کرده، فخر رازی این کار کرده و مانند آن که این آیه را هماهنگ با آیه سوره مبارکه انبیا می دونن که سوره انبیا برهان تمانه است به اصطلاح، این غیر از آن است و اینا خیال می کردن که این آیه همه رو مخاطب بگوید. اما والذی ینبغی ان یقال، اگر غیر ذات اقدس اله یه موجودی باشد که کار به دست او باشد، تدبیر به دست او باشد، این یا به اذن الله است یا مستقل. اگر به اذن الله باشد که قرآن امضا کرده، عقل امضا کرده، این محذوری هم ندارد، این والمدبرات امرا که در قرآن کریم آمده است همین است. فرشتگان برخی ها تدبیر علم به عهده اونهاست مثل جبرئیل سلام الله، بعضی تدبیر حیات به اونها به عهده اونهاست مثل اسرافیل سلام الله، بعضی تدبیر ممات به عهده اونهاست مثل عزرائیل سلام الله، بعضی تدبیر ارزاق به عهده اونهاست مثل میکائیل سلام الله. اینا ملائکه‌ن، مأموران الهی‌ان، مدبرات امرن، به دستور خدا، به فرمان الهی، به وحی الهی هیچ تخلفی نمی کنند و انجام میدن. این که ربوبیت نشد، این که با توحید مخالف نیست. نه مشرکان حجاز یه همچه نظری داشتن، نه این بحث ها ناظر با آن است. خب خود قرآن کریم اینها رو به عنوان مدبرات امر معروف کرده. همونطوری که نفس ما را مدبر بدن ما قرار داد ولی در تمام شؤون عبد محض خداست، در نظام تکوین فرشته هم همینطورن دیگه، عبد محض خدای سبحانن، هر فرمانی که خدا میدهد اینا اطاعت میکنن و تخلف نمیکنن. که آیات سوره بارکه انبیا ناظر به این بحث است و این هم از حریم بحث توحید خارج است، برای اینکه مخالف توحید نیست، خود قرآنی رو امضا کرده. اما اگر بگویند که غیر از خدا موجودی هست چه در زمین چه در آسمان که این گوشه از عالم را اداره می کند بل استقلال بدون اذن خدا، یه همچه سمتی دارد، این عقلن محال است، نقلن ابطال شده است و مانند دارد. قرآن کریم در این زمینه چند تو برهان دارد. یکی این که این موجود که غیر خداست بخواهد کار خدایی انجام بدهد، یک شیعی رو مستقلن اداره کند، حالا یه برگی رو به استقلال اداره کند، یک گیاهی را در بیابونها به استقلال اداره کند، یا یک قطره بارانی را در بارش ابرها به استقلال اداره کند، یا یک قطره ای را در زهدان مادر بخواهد بل استقلال اداره کند که این علقه و مزغه بشود، یک گوشه رو ضعیف را بخواهد اداره کند، یه سلسله بحث های قرآنی متوجه استحاله اینه که یک چیزی غیر از خدا بخواهد ذره ای از ذرات عالم را بل استقلال اداره کند، این مستحیل است. این یه بحث. یه فصل دیگر در این است که خدا هم باشد اینا هم باشند بخواهند در برابر خدا یه کاری انجام بدن، اینم مستحیل است. اما استحاله اول اون محال بوده، امر اول که تفسیرش تو سوره مبارکه سبق خواهد آمد، به طور اجمال معنان مطرح کنیم تا تفسیرش انشاءالله در ضمن اون آیه نورانی مطرح بشه. فرمود اگر غیر خدا بخواهد تدبیر بکند باید مالک چیزی باشد. سوره بارکه سبب آیه 22 و 23. در سوره مبارکه سبع آیه 22 فرمود که قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، این آلهه‌ای که غیر از ذات اقدس اله هست شما به اونها سبقه استقلال میدید، میگید اینها کاری انجام میدن، ارباب متفرقن، ربوبیتی دارن، شفا به عهده اینهاست، رزق به عهده اینهاست، حیات به عهده اینهاست، تأمین سلامت به عهده اینهاست، اینا رو در کارتون مستقل میدونید، بالاخره اینا اگر بخوان کاری انجام بدن باید مالک یه گوشه باشن تا انجام بدن. ربوبیت فرع بر خالقیت است، فرع بر مالکیت تکوینی است. اگر کسی هیچ سهمی در هیچ گوشه عالم نداشت، خالق او نبود، مالک او نبود، چگونه میتواند تدبیر او رو به عهده بگیرد، اونم بر استقلال؟ فرمود شما که برای غیر خدا شریک قائلید، میگید اینا کاری را به استقلال انجام میدن، اینا کارشون حتما باید در اثر نفوذ خالقیت اینها یا مالکیت اینها باشد. یه بیگانه چگونه میتواند در حوزه کار خدا دخالت کند؟ کل سماوات و ارض که خب مخلوق خداست. اگر یکی از این ارباب متفرق بخواهد در یه ذره از این عالم تسرب کند، خب او چه کارت؟ او آفری؟ نه. او شریک خداست در آفریدن؟ نه. او ظهیر و پشتبانه خدا و پشتیبان خدا و معین و معاون خدا و دستیار خداست. نه، او چی کاره است؟ هیچ کاره. هیچ کاره عالم بیاید بل استقلال در یک کار خدا دخالت کند یعنی چی؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. بعد این به صورت قیاس استثنایی در میاد که یک مقدم تارد و سه تالی و تالی و اصلهی مستحیل. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینا لا یملکون مثقال ذره. این مثقال یعنی ثقل، نه مثقالی که چند مثقال میشه گرم. این مثقال بازاری نیست، مثقال یعنی وسیله ثقل. این ذراتی که تو هوا هست اصلا وزن ندارد، با اوزان نمیشه بر اینها وزن حرکت. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که خودشون بالاستقلال مالک یه ذره باشن. این روزنه ها، این پنجره ها که باز شد، این آفتاب که میتابد، این ذرات خودشونشون میدن. یه دونه از این ذرات مال این بت ها نیست، مال غیر خدا نیست، ملک غیر خدا نیست که بالاستقلال مالک باشه. یک. دو، و ما لهم فیهما من شرکن، نه ذره ای از آسمان نه ذره ای از زمین اینا شریک خدا هم نیستن. نه تنها بر استقلال یه ذره را مالک نیستن، شریک واجب هم در اون یه ذره نیستن که یه ذره بین خدا و اونها باشه که اینا شریک المالک باشن. خب تبارک الذی بیده الملک، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این ذره ملک و ملکوتش کلن در اختیار خداست. پس غیر خدا نه یه دونه از این ذره ها رو مالک است، این یک. نه شریک الله هست، شریک الباریست در این یه ذره، که این ذره یه سهمش مال خدا یه سهمش مال اونها. حالا چه شرکتشون مساوی باشه، مثل نیمی از این ذره مال خدا نیمی از این ذره مال این بود، یا نه یک پنجمش مال اینها، یک ششمش مال اینها، یک هزارمش مال اینها نیست. چه شرکت برابر چه شرکت نابرابر. و ما لهم فیهما من شرک، این دو. و ما لهو منهم من ظهیر، یه وقت ممکن است کسی بگوید اونها مالک این ذره نیستن، به استقلال شریک مالک هم نیستن، اما در پیدایش و پرورش این یه ذره اینا پشتیبانی کردن، پشتیبانی آفرینش بودن، دستیار بودن. اینم که نیست، ذات اقدس اله به استقلال محض که غنی صرف است این ذرات را آفریده. خب پس غیر خدا هیچ کار است. اگر غیر خدا کاری داشته باشد، لو کان لغیر الله ربوبیتون، این مقدم، لکان اما باستقلاله فی المالکیه او بشرکته فیها او بمظاهرته فیها و تالی به اثره مستحیل فالمقدم مثلو. خب این اجنبی است. اگر هیچ کار از غیر خدا ساخته نیست، چگونه ربوبیت به اینها میدید؟ تو عوالم هم همین طوره دیگه، تو عوالم دیگه همین مطلب مطرح است. برن تو عوالم دیگر ربوبیت کنن، چرا اینجا میان؟ اگر تو عالم دیگر کاری دارن برن اونجا، اینجا چرا ربوبیت میان؟ اونجا هم الکلام الکلام میمونه. مطلب چهارم بونی است که اینها شفعای عند الله باشن. بسیار خوب، شفاعت مستحیل نیست، بلکه ممکن است، بلکه حتمی است به گزارش الهی، لکن شفاعت باید به اذن الهی باشه. شفاعت را ذات اقدس اله به انبیا و اولیا و امثال ذالک داده است. یک مشفوعون لهم باید من ارتضا الله و دینه باشد. دو الا لمن ارتضا. به ذات اقدس اله هم دینی را که پسنده، دین خدا پسند، همین است که در آیه سوره مبارکه مائده است، رضیت لکم الاسلام دینا، دین ولایت مداری است که فرمود این دین خدا پسنده. دین خدا پسند، دین خدا پسند یعنی همین دیگه، و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر کسی مرتضی المذهب بود این مشفوع له است. خب این آیه بعد از که فعلا از بحث کنونی ما بیرونه. پس غیر خدا اگر بخواهد سمتی داشته باشد، یا باید بل استقلال مالک یه ذره باشد، یا بل مشارکه، یا بل مظاهره، و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم مثلو. از غیر خدا کاری ساخته نیست. این یکی. حالا بیایم بگیم نه، عوالم فراوان است، ما کاری به این مقدم و تالی نداریم. غیر خدا ممکن است کاری انجام بدهد یا نه؟ این را در دو فصل ذات اقدس اله مطرح کرد. یکم برهان معروف تمانو است که در سوره مبارکه انبیاس بخواست خدا خواهد آمد، یکم برهانی است که در این آیه محل بحث است. این میشه جدال احسن. میفرماد شما که الله را به عنوان رب الارباب قبول دارید، این میشه جدال احسن. اگر کسی الله را قبول نداشته باشد، معاذ الله، بگوید در عالم دو تا معبد است، این را در سوره مبارکه انبیا باید حل کرد. در این آیه فهمید که شما که الله را به عنوان رب الارباب و مدیر کل و خالق کل قبول دارید، در خالقیت که شما شریک قائل نیستید، مشرک نیستید، در اصل ذات که واجب الوجود موجود است دو تا ذات قائل نیستید، دو تا خالق قائل نیستید، دو تا رب الارباب هم قائل نیستید، اما ارباب متفرق قائلید که اینها گردانندگان جهانند. می‌فرمایم به این که اگر غیر از خدا آلهه‌ای باشند، حتما به اون رب الارباب دست درازی می‌کنند. این حتما به اون رب الارباب دست درازی میکنن تو تعبیرات غالب مفسران شیعه و سنی هست، یعنی جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه رو فرموده، بعد امین الاسلام در مجمع ذکر کرده، از ما جناب فخر رازی ذکر کرده و جناب کشاف هم ذکر کرده از اونها. تو تعبیرات سیدنا استاد رضوان الله علیه المیزان هم آمده. این هم عزیز فرمایشیشون در لوکان فیه ما لحت الله خیلی فرمایش متین متقن و تام است که انشاءالله اونجا روشن بشه. اما اینجا یه مقدار بعض از مقدمات مطوی میخواهد که حل بشه. اینجا ایشون مثل سایر مفسرین فرمایم این که اگر غیر از ذات اقدس اله آله دیگری باشن، اینا در صدد قدرت طلبی هن، در صدد به کرسی نشوندن رأی خودن، قهرن این نزاع هست، قهرن به ذل عرش دسترسی پیدا میکنن، سعی میکنن با او هم درگیر بشن، سعی میکنن با او منازعه کنن، سعی میکنن با کبریایی او در بیافتن و مانند او. حالا اگر ما گفتیم اینها آله هستند، خدایان، وقتی انبیا معصومن، اولیای الهی معصومن، اینا به طریق اولا معصومن، جاه و غرض و مرض و برتری تدبی و غرور و امثال ذلک در اینها نیست، هر کدام در حد خودشونن دیگر، چه دسترسی به دیگران است، چه دسترسی به ذل عرش است، چه نافرمانی نسبت به ذل عرش است. نه آلهه فراوان، یعنی هر کسی کار خودش انجام میده. اگر دو تا پیغمبر در یه عصری باشن، هرگز مزاحم یکدیگر نیستن، برای اینکه واقع را میدانن، یک. در علم واقع معصوماً اشتباه نمی کنند، دو در عمل جاه طلب نیستن هم معصوماً، سه بنابراین نزاعی در کار نیست، چهار خب چرا اگر غیر از ذات اقدس اله آلهی باشد این لبتق و الازل عرش سبیلا؟ سرش این است که البته این مقدمه به صورت مبسوط در ذیل آیه لوکان فیه ما لحت و الله آمده، اما اینجا تعبیرات ایشون اون تعبیرات فنی نیست که در صدد مغالبه ان برتری تربی در هر کسی هست، این با خدایی ناهماهنگ است. فرق دو تا خدا با دو تا پیغمبر این است که دو تا پیغمبر برابر دستور خدای عالم و عالم کار میکنن، فرمان را از اونجا میگیرن، عصمت را از اونجا میگیرن، وحی را از اونجا میگیرن، نه علل و عواملی از بیرون اینا را تحریک میکنن، نه علل و عواملی از درون. اینا بندگان خدایان، علمشون را از خدا میگیرن، علمم یکی، هدفم یکی، نظام در کار نیست. اما اگر دو تا خدا فرض شد میشه دو تا ذات، این یک. چون صفات عین ذات است، این صفات میشه عین ذات دو. اگر دو تا خدا بود میشه دو تا علم، دو تا تشخیص، دو تا قدرت. برابر ما هو الواقع عمل بکنن یعنی چی؟ میشه دو تا واقعیت. اینا که مدبرات امر نیستن که کاراشون رو برابر دستور خدا انجام بدن، که این میشه مدبرات امر، این که آلهه نشد. آلهه آن است که، اله آن است که ذات این غیر از ذات او باشد و صفات این غیر از صفات او باشد، هر دو هم حق است، هر دو هم معصوم است، میشه اول نزاع. چرا؟ برای اینکه این یکی بد نمی کند که، این یکی تشخیصش، علمش مطابق با ذات او، صفت او عین ذات اوست. ذات الف غیر ذات باست، ذات با غیر ذات الف است. این میخواد کار خودش انجام بده، قصدی هم ندارد. خب عالم رو میخواد اداره کنه، اون رب الارباب هم جور دیگه میخواد اداره کنه، اینم میخواد برابر صفات ذاتی خود میخواد عالم رو اداره کنه. قهرن چنگ میزنه به اراده دیگری، در حوزه دیگری دخالت میکنه، برای اینکه این اون رو به حق میدونه، اینکه خلاف نمیخواد کنه. این غرض ورزی نیست، این جاه طلبی نیست. الف معاذ الله یک خدا، با هم معاذ الله یک خدا، ذل عرش هم که خدای مطلق است. این الف اگر اله بود ذاتش میشه مستقل، صفاتش میشه عین ذات، صفات عین ذات یک دیگرن یک و صفات عین ذاتن دو، و دو تا علم است. برابر ما هو الواقع کار بکنن چیه؟ نگه دو تا پیغمبر نیستن که. دو تا پیغمبر معصومن برای اینکه از یک جا دستور میگیرن، یک جا وحی است، یک جا علم است، آسونه، غرضی هم ندارن. اما اینا دو تا ذاتن، صفاتشون عین ذات است، میشه دو صفت، میشه دو تا علم، میشه دو تا قدرت، میشه اول دعوا. اگر این مقدمه زمیمه که در لوکان فیه ما لحت و الله مبسوطن آمده، اون مقدمه که اونجا آمده زمینه این بحث بشه، کاملا این بحث خودش نشون بده. شما می‌بینید این برهان تمانو را بسیاری از این بزرگان اهل کلام سعی کردن این رو به جای بنشونن مشکل پیدا کردن. شما این اصول فلسفه شهید مطهری رضوان الله علیه نگاه کنید یعنی خوب مطالعه کنید، مثل جواهر، مثل اسفار که می‌بینید، این برهان تمانداری شهید بزرگوار تو همین جلد پنجم اصول فلسفه ذکر کرده که به چه زحمت دید حل نمیشه، برده تو برهان توارد علتین. اگر ایشون تو حوزه بود و بیشتر درس تفسیر سیدنا استاد شرکت میکرد راحت بود. حتما، یعنی حتما این رو ببینید، مطالعه کنید، مواسه کنید تا المیزان، به عظمت المیزان پیبرید. هر چه تلاش و کوشش کرد این شهید بزرگوار که الکرت حل نکرد، گفت این به توارد چه میشه مگر دو تا خدا باشه، اینا که غرض ندارن مرض ندارن برابر ما و حوال واقع کار بکنن. همون شبه متکلمین گیرش رندا. این رو برهان توارد علته این برگردون که اگر دو تا خدا باشه، دو تا خدا، دو تا علت مستقل، توارد دو تا علت مستقل بر معلول واحد مهار است، به زحمت با ارجای برهان تمانو که تامون فی نفسهی به برهان توارد علتین خواستن حلش کنن. این تو جلد پنجم شرح اصول فلسفه است. اما وقتی همین آیه را شما تو سوره مبارکه انبیا از المیزان میخواد ببینید، میبینید این فحل است. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. به کتابهای کلامی اگر در بین شما کسانی هستن که با اینها معنوسه مراجعه کنید، ببینید متکلمین با چه مشکلی با این برهان تمانو روبرو شدن. جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق از برهان تمانو به عنوان عربده تل ثانعین یاد کرده است. عربده دو ثانعه. خب اگر این شبه در ذهن غالب اهل کلام هست که اینا که غرض و مرض ندارن که برابر ما ماهوال واقع کار کنن، سید الاستاد فهمد ماهوال واقع چیه؟ اینه که پیغمبر نیستن که برابر ماهوال واقع کار کنن. واقع همیناست، واقع نفس الامر حقیقت او ما شئت بسمه، باید از اینجا در بیاد. ما یه واقعی نداریم که خداوند کارش رو برابر با ماهوال واقع کنه. متن واقع همینه. اگر واقعیت است، اگر نفس الامر است، اگر حقیقت است، ساخته و پرداخته اوست. خدا که نمیاد کار خودشو برابر کنه برای ما هو الواقع. اون هو الواقع چیه؟ این که میشه پیغمبر، این خدا نیست. عدم محض است، هیچ نیست الا الله. وقت واقعیت، نفس الامر، حقیقت همه از سن او برمیخیزد. اگر دو تا خدا باشد ما واقعیتی نداریم، نفس الامری نداریم، حقیقتی نداریم که این دو تا خدا کارها را برابر با ماهوال واقع هماهنگ کنن. میبینید بعضی از شبهات هست که نفسگیره. مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آش رحمت حسین کاشف الغطا، نه آش جعفر کاشف الغطا، مرحوم آش رحمت حسین کاشف الغطا از علمای متأخر بود، از شاگردان مرحوم اسمم کاظم بود، در تنظیم و تبویب عروه هم مانند شاگردان مخصوص سعی بلیغی داشت. مرحوم آش رحمت حسین خیلی خوش قلم بود، خوش تقریر بود. خب غالب شما با نوشته های مرحوم اسمم کاظم، تقریراتشون، حاشیه ایشون بر مقاصد مرحوم شیخ آشنایید، با عروه هم آشنایید. عروه کتاب متقن وزین حساب شده ریاضی، سبک ریاضی داره. این که میبینید الان ترم 50-60 سال از به طور رسمی سکه قبولی خورده، رو اینکه فربندی هاش، اصل بندی هاشون خیلی کار شده. همرماشون هم سیف فهمد که ما شاگردان همرما سبم کازم در تبویب این، تنظیم این، مسئله بردازی این، عده زیادی کار میکردن تا به این صورت در آمده. اما تقریرات تعلیقی مرحوم اسمم کاظم بر مکاسب هم تو قلم خودشونه که دیگه روال عرفی فلعی هست دیگه، این دیگه قلم معمولی است. اون تعلیقات ایشون بر مکاسب کجا؟ این کتاب عروه کجا؟ مرحوم هاشم حمد حسین یک کتاب شریفی دارد به نام اون جنت المعوا حساب دارد، دارد به نام الفردوس الاعلا. این الفردوس الاعلا، این از فقهای فهل نجف بود. در الفردوس الاعلا البته چند تا چاپ شده. این چاپی که الان پیش ما صفحه 199 صفحه 200، اونجا همین برهان تمانو و اینها را ذکر میکنن. می فرمان به این که بالاتر از این شبهه ابن کمونه را ذکر میکنه. در صفحه 199 میفرماد که این شبهه بود و علیه تبتنی شبهت الحکیم ابن کمونه که التی اشکل بها علی التوحید زائما انه ملمان من ان یکون فی ظرف تحقق و نفس الامر و الواقع هویتان مجهولت الکون. البته شبه ابن کمونه هم اصعب است، هم ادق از برهان تمام است. مجهولت الکنه و الحقیقه بسیطتان متباینتان به تمام ذاتهما، چون این برهان تمام و مال ربوبیت است و بخشای میانی است که این عالم را اگر دو خدا اداره بکنن فساد راه پیدا میشه. این شبه ابن کمونه رسیده به مرحله ذات که اصلا دو تا ذات داشته باشیم چی میشه؟ ما کار به عالم نداریم، کار به تدبیر نداریم. تا شما بگید دو هر کدام یه جور میخواد اداره کنه و ناهماهنگی پیش میاد میشه فاسد، اصلا طرح دو تا ذات. این شبه ابن کمونه که معروف شد به افتخار شیاطین، این ادق و اصعب. اگر شبه برهان تمانو صعب است، او مستصعب است. ایشون مرحوم شمس‌الدین کاشبهتان فرمود به این که این شبهه این است که اگه دو تا خدا باشه، بسیطتان و متباعرتان و تمام ذاته ما، اون وقت وجوب وجود به عنوان مفهوم از اینها انتزاع بشه، بر همه اینها به عنوان خارج محمول هم بشه، چی در میاد؟ بعد به اینجا رسید و بعد اعذرت هازه شبهتو فی اصرهی علا اساتین الحکمه و استمر اعزالها عدت قرون حتی سار یعبر انها کما فی اول الجزء الاول من الاسفار. از این شبه به افتخار شیاطین یاد شده است. بعد مرموش هم همیشه هم سیم فماد و سمعنا من اساتذتنا فی الحکمه. خود مرموش هم دستین که خود از متأخرین است، معاصر مرحوم محقق خونساری که سال 1016 به دنیا آمده، به 1098 رحلت کرده، معاصر اون نبود چون چند قرن بعد از اونه. می فرماد و سمعنا من اساتذتنا فی الحکمه ان المحقق الخونساری صاحب مشارق شموس الذی کان یلقب بالعقل الهادی عشر. مرحوم محقق خونساری میگوید که لو ظهرت حجه عجل الله فرجه الشریف لما طلبت معجزتا منه الا الجواب عن شبهت ابن کمونه. اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند، ما خواستیم از او معجزه طلب بکنیم، نمیگه مرده را برای ما زنده کن، کاری که عیسی میکرد، میگه این شبهه را برای ما حل کن. اینقدر این شبه نفسگیر بود. لو ظهر الحجه عجل الله فرجه لما طلبت معجزتا منه الا الجواب عن شبهت ابن کمونه. بعد مرحوم هاشم حسین فرمود که ولکن فی القرن الهادی عشر الذی نبغت فیه اعاظم الحکما که سید داماد به تلمیزهی ملا صدرا به تلمیزیه الفیض و اللاهجی صاحب و شوارق الملقه و الفیاض این اکس الامر و اقیمت البراهین و ساتعتو علا اصالت الوجود. به این که ماهیت اعتباریست، به این شبه به سو خوبی حل شد. خب اگه کسی بسیط الحقیقه را خوب ادراک بکند، شبه ابن کمونه کاملا قابل حل. این مال اون بزرگوار درباره شبهه ابن کمونه که مستصعب است و اصعب از شبهه برهان تمانو است. اما برهان تمانو که نفسگیر بود برای متکلمین و همیشه این شبهه را دارن که چه حب دارد که دو تا خدا باشه برابر با ماه و الواقع کار بکنن. اینا خیال کردن دو تا خدا مثل دو تا پیغمبر است. ما یه واقعیتی داریم، یه نفس الامری داریم، یه حقیقتی داریم، این دو تا خدا میان عالم را برابر با اون واقع و نفس الامر و حقیقت کار میکنن. در این چنین نیست. اگر دو تا خدا باشد میشه دو تا ذات، صفاتشون هم عین هم است یک. این صفاتی که عین هم است میشه عین ذات دو. دو تا ذات که شد میشه دو تا علم، دو تا واقعیت، دو تا حقیقت. از دو تا حقیقت یک عالم هماهنگ پیدا نمی شود. این مقدمه که در لوکان فیه ما آلهت و الا الله مطرح است، در مقام ما هم می توانستی دخل باشد که قول لوکان معهو یعنی مع الله سبحانه وتعالی آلهتون کما یقولونه، اینا میگن مستقل کار میکنه دیگه، نه مدبرات امر است. مدبرات امر باشی که ما هم میگیم لوکان معهو آلهتون کما یقولونه، خب هر اله مستقل دیگه، تشخیص او این که غرض ورزی ندارد که. این میگه واقعیت اونه که من میگم، اون میگه واقعیت اونه که من میگم. اومد این اگر بخواهد در عالم تدبیری شروع کند، دستاویز و چنگ زدن دستاویزی داره نسبت به کار دیگری دیگه. این نه برای این که میخواد غلبه پیدا کنه، اصلا واقعیت رو این میدونه. لب تقو الى زر عرش سبیلا و تالی باطل و المقدم مثله، چرا؟ و تالی باطل سبحانه، او منزه از آن است کسی به حرم امن او کسی راه پیدا کند. والحمد لله رب العالمین.